بانک مرکزی شد و خزانه شد، خب این نشون میده که این کار با مدیریت ایران ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنید این گرانی و بالا رفتن قیمت نفت و حامل های انرژی فقط مختص همین مسئله جنگ یا اینکه نه من بعد این رژیم حقوقی باعث میشه که یه مقداری تأثیر بگذاره روی قیمت حامل های انرژی؟
ببینید دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. نخست اینکه این جنگ خب طبیعتا باعث افزایش قیمت نفت شده، اما ما شاهد بودیم که یک ماه پیش 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت دنیا آزاد شد.
بله.
برای اینکه بتونه افزایش قیمت نفت رو تا حدی کنترل کنه، و چه بسا اگه اون اتفاق نمی افتاد قیمت نفت بالاتر می رفت. و توجه داشته باشیم که این بیشترین میزان آزادسازی ذخایر نفت دنیا در طول تاریخ هست.
تا کی میتونه ادامه داشته باشه این ذخایر آخه مهندس؟
ببین ذخایر استراتژیک نفت دنیا حدود 1.2 میلیارد بشکه در حقیقت تخمین زده میشه که 1/3 تا بال آزاد شده.
بله.
طبیعتاً این بشکه، این تعداد بشکه نفت ها ذخایر استراتژیکی هست که به هر حال فقدان اون هم خودش باعث افزایش قیمت نفت میشه، چرا که ناامنی ایجاد میکنه، یعنی در کوتاه مدت یه مقدار کمبود رو در بازار جبران میکنه، ولی بعد در حقیقت چون اون پشتوانه وجود نداره مشکل ایجاد میکنه.
بله.
پس افزایش قیمت نفت یه چیز دراز مدتی هست، اتفاقی هستش که در دراز مدت ادامه خواهد داشت، و حتی اگر نفت هم تا یه حدی قیمتش کاهش پیدا کنه در صورت پایان جنگ و ایجاد توافق کامل، نه حالتی که مثل الان هست آتش بس، باز هم فرآورده‌های نفتی اثرش رو خواهد گذاشت، فرآورده‌های پتروشیمی، بنزین، فرآورده‌های نفتی دیگه، و ما شاهد این موضوع خواهیم بود. در مورد رژیم حقوقی در حقیقت تنگه هرمز هم که اشاره فرمودید، ببین واقعیت این هستش که کشورهای که مختلفی که در اطراف تنگه‌های مهم استراتژیک دنیا هستن از همین رژیم استفاده می‌کنن و به هر حال مبالغی رو از کشتی دریافت میکنن. حالا یه موقع هست ممکنه تنگه های طبیعی باشه که مبالغی دریافت نمیشه. خب تنگه هرمز هم یه تنگه طبیعی هست، مثل کانال پاناما و کانال سوئز نیست.
بله.
ولی این رو در نظر بگیریم که تأمین امنیت تنگه هرمز به عنوان یک تنگه طبیعی هم حالا دیگه مستلزم هزینه هست. به هر حال اونجا اتفاقاتی افتاده که تأمین امنیتش و الان مشخص شده بیشتر با ایران هست، یعنی ایران هست که امنیت اونجا رو تأمین میکنه، و از الان تا هر زمانی که فکرش رو بکنیم چه ایران از این رژیم حقوقی جدید بخواد استفاده مادی بکنه
باید.
چه نکنه، ما یه اهرام خیلی بزرگتر از استفاده مادی داریم و اون هم اهرام استراتژیک هست. یعنی در حقیقت هر آنچه که ما در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای به عنوان بازدارندگی استراتژیک مد نظرمون بود با تنگه هرمز به اون رسیدیم، و تا ابد همه در دنیا به یاد خواهند داشت که اون کشوری که امنیت تنگه هرمز رو میتونه برقرار کنه ایران هست. کما اینکه ما در سالهایی که در مدرسه بودیم در کتاب‌های درسیمون این رو می‌خوندیم و هیچ وقت اون رو لمس نکرده بودیم. به خاطر همین به نظر من در کنار جنبه مادیش جنبه استراتژیک این موضوع هم بسیار حائز اهمیت است. منوط به این که بتونیم از این اهرمی که داریم، چه در حال حاضر که حالا مذاکراتی شاید برقرار بشه و ما بتونیم از این اهرم استفاده کنیم، و چه پس از توافقی که احیانا ممکنه رخ بده، یعنی حتی اگر تهدید نظامی هم وجود نداشته باشه، به عنوان یک اهرم اقتصادی بتونیم استفاده کنیم، این نیازمند در حقیقت بررسی دقیق هست، همه جانبه هست، و اینکه ما بدون تصمیمات احساسی با تصمیمات منطقی بتونیم از این قدرت استراتژیکی که داریم و همیشه داشتیم و کمتر بهش توجه کردیم استفاده کنیم.
آیه مهندس، آخرین سوال من اینه که بالاخره قیمت نفت تا به کجا افزایش پیدا خواهد کرد؟ الان مثلا اگر ما میگیم که قیمت 100 دلار، خب 120، 140، 150 هم شد، شاید الان خرید و فروش میشه، یعنی ما الان قیمت نفت فیزیکیمون شاید در حدود بالاتر از 100 دلار هم باشه، لذا میخوام بدونیم واقعا آینده این افزایش قیمت تا کجاست؟
ببینید واقعیتش اینه که اگه این اتفاق مثلا 20 سال پیش رخ داده بود،
بله،
قیمت نفت بیشتر از این هم بالا میرفت. ما در نظر داشته باشیم که همین حالا خیلی از کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر رفتن، به ویژه در اروپا، چه در حوزه سوخت خودرو چه در حوزه انرژی های دیگر، ولی علارغم این موضوع ما شاهد افزایش قیمت نفت هستیم و چه بسا اگر این محدودیت ها ادامه داشته باشه قیمت نفت بالاتر هم خواهد رفت و در این مورد تردیدی نیست. یعنی
بله.
اگر ما شاهد مسدود ماندن تنگه هرمز باشیم و آمریکا بخواد اون رفتار دقیقاً غیر منطقی شده مبنی بر محاصره دریایی ایران ادامه بده که در واقع خودش رو دقیقاً مضحکه کشور دیگه کرده، به عنوان کشوری که مدعی بوده میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، خودش اومده قفلی بر قفلی که ایجاد شده بود گذاشته و مشکل رو بیشتر کرده. و حالا در مذاکرات هم برای همین موضوع خود آمریکایی‌ها گرفتار شدن، چون دقیقاً موضوعی بوده که وجود نداشته، اونها به وجود آوردن.
بله.
به خاطر همین اگر این روند ادامه داشته باشه و دنیا مجبور بشه بخش دیگری از ذخایر استراتژیکش رو آزاد کنه، قطعاً مشاهده افزایش قیمت نفت خواهیم بود، کما اینکه در همین چند روز اخیر هم این اتفاق افتاد. در نظر داشته باشید که اعلام آتش بس از سوی ترامپ در چند مرحله که اتفاق افتاده با این هدف بوده که روی بازار تاثیر بذاره، ولی شما نگاه کنید از دو روز پیش که این اتفاق افتاد هیچ تأثیری مثبتی توی بازار نفت نداشت، تأثیر منفی هم داشت و قیمت نفت باز هم بالا رفت. این نشون میده که دیگه این مسکن‌های مخدعی و این بازی‌های روانی که اونها ایجاد می‌کنن تأثیری نمیذاره و به خاطر همین در صورت تداوم وضعیت فعلی افزایش قیمت نفت دور از انتظار نیست.
خیلی متشکرم آقای مهندس شکویی که در این گفتگو شرکت کردید. از حضور شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما. من هم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مهندس حمیدرضا شکویی، کارشناس حوزه انرژی. مردم غیور ایران، مقتدران با بصیرت، ما پیروزیم چون دشمن نتوانست ما را بشکند، چون مردم در خیابان ها ماندند، چون رزمندگان در خط مقدم ایستادند، چون رهبر چراغ راه من گشت، چون هیمنه آمریکا خرد شد، حیثیت اسرائیل از بین رفت و ایران سربلندتر از همیشه در میدان ماند.
همه مردم ایران همیشه آماده جانفشانی هست.
دشمن خیال کرده با این سرصداهایی که میکنه میتونه مردم ما رو بترسونه. این مردم ما هم میبینید.
راستم میگفت، حضور مردم در تجمعات شبانه شهر دیدنی بود. همه یک دل، همه یک صدا، از روز نخست تا به همین حالا.
از روزهای اول جنگ تجمعات شروع شد با تعدادی از خانم‌ها از اهالی محل و مسجد تصمیم گرفتیم که یه موکی بزنیم برای پذیرایی چای و قند و که مردم زحمت میکشن میان برای تجمع، ازشون یه پذیرایی کوچیکی به عمل بیاریم. انشالله که کشورمون پیروز بشه و بهترین ها رو پذیرایی کنیم ازشون.
برای این مردم که روزهای سخت جنگ تحمیلی 8 ساله رو دیدن، میدانداری در این شبها ساده ترین کاره.
جنگ 8 ساله رو با چه اقتداری، با چه مقاومتی پشت سر گذاشتیم و جنگ 12 روزه رو کاری کردیم که آمریکا و اسرائیل خودشون به زانو در اومدن.
اینطوری که با همچین شرایطی مردم پشت هم هستن تو خیابون اومدن، 8 سال پدرها پدربزرگامون جنگیدن، حالا نوبت ماه.
افتخار میکنم که یک ایرانی هستم، پرچم سرنگ عزیزمو که اسم الله در وسط اون نوشته شده در دست بگیرم و به خیابون بیام.
از اول جنگ اومدیم اینجا ایشالا با بلوت خدا هر شب هم میاییم.
مردم کشور ما پای کشورشون هستم و تا آخرش هم ما میستیم به امید پیروز.
ما اینجا هر شب میاییم به خاطر وطنمون، به خاطر کشورمون، به خاطر میهنمون، به خاطر خاکمون میاییم و هیچ وقت هم تسلیم نمیشیم.
و روایت شورانگیز این شبها تا روزی که این مردم هستند ادامه داره.
این پیروزی ماست، پیروزی مردمی با غیرت، با ایمان، با صلابت. چه عزتمند و حماسه ساز هستید شما که شاعر شعر خوش پیروزی گشته اید و حالا دنیا در این جنگ تحمیلی دید که آمریکا با همه تجهیزات نتوانست ایران را به زانو درآورد. اسرائیل با همه پشتیبانی نتوانست ملت را بشکند. ما ایستاده ایم، ما مانده ایم، ما نهراسیدیم، ما از دل آتش زنده تر برخواستیم و همچنان میداندار این پیروزی در وطن هستیم. درود خدا بر شما که با درک درست از حوادث تصمیم قاطع و شجاعانه و جنگ قهرمانانه درس‌های پشیمان کننده‌ای به دشمنان بشریت دادید و با هوشیاری تمام مراقب و آماده ایستاده‌اید. اینجا ایران همدل، جغرافیای همبستگی است. پیر و جوان، همسایه و همشهری، مرد و زن، از هر صنف و با هر شغل، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب خاک پاک وطن، با حضور ظفرمندانه خود در میادین و محلات و مساجد روزهای خوب پیروزی را رقم می‌زنیم. پایان که نه، ما شروع یک آغازیم، با نظم نوین ظهور را می سازیم. ما شیعه حیدریم، ما کراریم، هر شب به سوی معرکه در پروازیم. ما آمده ایم تا نام ایران را به اهتزاز درآوریم.
سرحد خطر، سرخط خبر بر بام جهان، به وه به تو ای آزاد وطن، ای خاک کهن گلخان جهان، این آینه گون ای مشهد خون، شد از سنگون بت‌های ستم، شد ورد زبان نامت همه دم، ای قبله جان پاکیزه حرم، همه طوفان در زمزمه پنهان، یک نام درخشان است آن زمزمه ایران است، در غرب فقط ایران، در شرق فقط ایران، آن برق که رخشان است بی‌بهمه ایران است، سرمشق جهان ایران، خوش نقش جهان ایران، آیید به سوی آن امت ایمان، آیین صفات ایران، اوج برکات ایران، کشتی نجات ایران، آیید به سوی آن امت ایمان، ایران ایران ایران، تابا ایران ایران، روشن ایران ایران، سنگر ایران، جوشن ایران، ایران ایران ایران، حکمت ایران ایران، قدرت ایران ایران، شوکت ایران، عزت ایران.
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه برای وطن. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس رامین پوریا، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. آقای مهندس پوریا عزیز، سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ضرورت و راهکارهای مدیریت مصرف برق و اعلام آمادگی شما در طرح سبا برای تأمین برق مورد نیاز شهر تهران، اون هم در فصل گرما، موضوعی است که به نظر میرسه از اتالی توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا خدمتتون که با توجه به ابلاغ شرکت توانی، برنامه های آمادگی گذر از اوج تابستان سال 1405 از اول اردیبهشت در کشور کلید خورده و به تبع اون در تهران هم ما با توجه به برنامه‌ریزی که از مهر ماه سال گذشته داشتیم، در 8 محفل و 180 برنامه مفصل اقداماتی رو انجام دادیم که بتونیم برق مستمر و پایداری رو خدمت مشترکین تهرانی عرضه بکنیم. در حوزه مشترکین خانگی، با توجه به اینکه بخش عمده ای چه از نظر تعداد و چه از نظر مگاوات مصرفی مربوط به مشترکین خانگی هست، طرح سبا رو صنعت برق کلید زده در سال گذشته و در طرح سبا قراره که با استفاده از ظرفیت دانش آموزان از مهد کودک تا دانشگاه و مربیان و همچنین خانوم های خانه‌دار بتونیم اصلاح الگوی مصرف در حوزه خانگی داشته باشیم.
بله.
و از این طریق بتونیم بخش قابل توجهی از ناترازی رو جبران بکنیم.
آقای مهندس، حدود 40% بار شبکه برق مربوط به سیستم های سرمایشی میشه. برای این فکری کردید یا نه؟
ببینید، ما چند سالی هست در تهران ما اقدامات گسترده‌ای رو انجام دادیم. از سال گذشته یکی اقداماتی که در خصوص بهبود وضعیت سیستم های سرمایشی انجام دادیم، طرح تعویض موتور کولرهای آبی قدیمی بود با موتورهای BLDC.
بله،
این کار تا اسفند ماه سال گذشته رو روال بود، خیلی به سرعت انجام میشد و امیدواریم که باز در اردیبهشت ما بتونیم اینو روی ریل اقدامات اجرایی قرار بدیم و دوباره سرعت بدیم به تعویض موتور کولرهای آبی قدیمی. از این طریق ما میتونیم به ازای هر کولر تقریبا 600 وات صرفه‌جویی توی سیستم‌های سرمایشی داشته باشیم. در تهران حداقل 2,500,000 کولر آبی وجود داره.
بله بله.
اگر بتونیم این کار رو ظرف چند سال خیلی سریع انجام بدیم، میتونیم کمک شایانی بکنیم به صنعت برق و به ناترازی برق کمک قابل توجهی انجام میشه.
آقای مهندس، رعایت الگوی مصرف چقدر به پایداری برق کمک میکنه؟
ببینید، 100%. یعنی هر چقدر که ما اطلاعاتمون در خصوص برنامه های مدیریت مصرف بهتر باشه، خب طبیعتاً میتونیم در استمرار و پایداری شبکه برق کمک بکنیم.
بله.
مشترکین محترم تهرانی، خصوصا خانم های خانه‌دار، توجه داشته باشن که ساعت اوج مصرف در تهران از ساعت 11 هست تا ساعت 15.
بله.
یعنی اوج مصرف تهران تو این چند سال در تابستون در این ساعت رخ داده. یعنی اگر خانم های خانه‌دار و بچه ها توجه به این موضوع بکنن و از وسایل پرمصرف تا اونجا که امکان داره از ساعت 11 تا ساعت 15 استفاده نکنن، همین موضوع میتونه کمک قابل توجهی به صنعت برق بکنه و کمک بکنه که شرکت های توزیع بتونن راحت‌تر از ایام اوج مصرف تابستون عبور بکنن.
بله بله. آقای مهندس، الان با توجه به شرایطی که درش هستیم، خب آسیبی دید و صدماتی به هر حال برق و اون شبکه وارد شد. البته ما میدونیم که حدود 5,000 نیروی عملیاتی برای پایداری شبکه برق استان تهران پای کار بودن و یک خسارت 7,000 میلیاردی رو که به زیر ساخت‌های برق وارد شده بود رو جبران کردن.
بله.
اما نیاز هست که باز به شبکه توجه بشه. الان
بله.
ناظرین شما در سطح استان تهران بزرگ به این کار مشغول هستن، تلاش میکنن.
بله، ببینید، ما کل 5000 سرسارمون تقریبا در ایام جنگ و 3000 نیروی عملیاتی هم که شما فرمودید
بله.
مشغول خدمت رسانی به مشترکین محترم تهرانی بودن و ما یه رکورد در حقیقت قابل توجه رو در این زمینه زدیم. رفع خاموشیامون تو جنگ کمتر از 50 دقیقه بود. یعنی
بله.
حتی در حالت عادی هم ما رکوردمون تو همین حدود بود و رفع عیوب شبکه با سرعت و جدیت خیلی زیادی در سطح استان تهران انجام شده. مشکل خاصی وجود نداره. اگر مردم مثل سال گذشته همراهی بکنن، با توجه به اینی که بارش ها امسال نسبت به سال گذشته شد چه خدا بهتر هست
بله.
و سقف نیروگاه‌های تجدیدپذیر منصوبه در سطح کشور امروز از 4500 مگاوات هم عبور کرده، همراهی مشترکین خانگی، همراهی مشترکین اداری که بار زیادی رو در حقیقت از شبکه میگیرن، همچنین مشترکین تجاری پاساژهای بزرگ نگ مثل سنوات گذشته همراهی بکنن با ما و مشترکین بزرگ ما، ادارات، صنایع، مشترکین در حقیقت تجاری بزرگ پاساژها تو همون ساعتهای 11 تا 15 ظرفیت و مولدهای استادشون استفاده بکنن، انشاءالله ما با کمترین موزن تابستان امسال رو هم با کمک مردم عبور خواهیم کرد.
آقای مهندس، در حال حاضر ما ناترازی برق داریم؟
در حال حاضر خیر، ولی با توجه به اینه که یواش یواش به سمت گرما میریم، این تمهید در صنعت برق دیده شده که از ابتدای اردیبهشت ما کارهای کنترلیمون رو انجام بدیم که در حقیقت با کمترین ناترازی بتونیم تابستان رو عبور بکنیم.
بله. کارهای فرهنگ و فرهنگ سازی رو هم شما در دستور کار دارید یا نه؟
مثل سنوات گذشته خود همین طرح سبا عمدش کار فرهنگیه. یعنی
خوب.
از طریق فرهنگ سازی میشه تو خونه ها برنامه های مدیریت مصرف رو اجرا کرد. برنامه مفصلی هست. همه شرکت‌های توزیع، خصوصا شرکت توزیع تهران بزرگ، مثل سنوات گذشته از مهر ماه سال گذشته داره اقداماتی رو انجام میده که ما بتونیم برق پایدار و مستمر رو به شهروندان تهرانی در ایام اوج مصرف سال 1405 تقدیم بکنیم. ان شاءالله که بتونیم مثل سال گذشته موفق باشیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم آقای مهندس سوریا. لطف فرمودید. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مهندس رامین فوریا، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. مطمئنن همه شما در حال حاضر در حال برحال یک زندگی جاری و ساری هستید و هر روز در بازار به خرید مشغول هستید، مایحتاج رو تهیه میکنید، تلاش میکنید نرخها رو برحال داشته باشید تا بتونید به حال خریدهایی که انجام میدید منصفانه باشه و تلاش میکنید از بهترین محصولات استفاده بکنید با بهترین قیمت ها. لذا این آگاهی و شناخت از نرخ محصولات در بازار کمک میکنه تا شما هم مدیریت خانواده رو به خوبی انجام بدید. همکار گزارشگر ما تلاش کرده که در بازار این نرخ ها رو احصا بکنه، به اطلاع شما برسونه. من فکر میکنم گزارشی که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه نرخ حبوبات باشه. لطفا توجه بفرمایید.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از محصولاتی که توی سبد هر خانواری هست حبوباته، لپه، نخود، لوبیا، عدس. حالا یک جایی رو پیدا کردم که عرضه مستقیم حبوبات ایرانی و خارجی رو دارن. میخوام بریم داخل یه سری حبوبات رو ببینیم که به چه صورت هست، قیمت ها رو بخونم و اینکه کم بوده حالا حبوبات تو این شرایط داشتن تو بازارشون یا خیر. سلام. خسته نباشید. خب اینجا زدن. آقا من علاقه مندم گزارشگر رادیو رادیو اقتصادی، چند تا میتونم قیمت های حبوبات رو بخونم؟
بله.
زدید لپه درشت، مال کجاست؟ مالی میدونم مال آذرشهر نیست.
نه، لپه درشت 3-4 مدل خارجیه، اونم کیفیت های مختلف داره. حبوبات چون یه بحث تخصصیه مثلا مصرف کننده یه مقداری گنگ نسبت به قیمت ها اینا. مثلا این لپه، لپه استرالیاست، مثلا 280 ما زدیم. اگه مثلا یه لپه ضعیف تر بخوام، مثلا لپه میگن تانزانیا، اون مثلا قیمتش 240,000 تومان.
لپه آذرشهر،
لپه اصل آذرشهر هم ریستره هم کیفیتش بهتره.
خب ماشو بگید.
ماش 290,000 تومان.
لوبیا قلمی،
لوبیا 450.
ذرت آمریکایی، واقعا آمریکاییه؟
بله بله، ذرت آمریکایی 270، بهترین ذرت دیگه.
خب کشمش پولویی،
کشمش پولویی 550,000 تومان.
سویا،
سویا 270,000.
عدس،
300,000 تومان. عدس ریس، عدس ایرانی درشت 300,000 تومان، عدس کانادایی هم 270.
عدس دال عدسام 240 تومان. مال ایرانه؟
نه نه، دال عدس خارجیه.
آقا لوبیا چیتی و اینا هم بهم بگید.
لوبیا چیتی 470 تومان خومه اینه.
گرون شده.
لوبیا چیتی یه مقداری نسبت به حبوبات دیگه یه مقداری گرونتره دیگه. بعد حالا تازه اون مثلا دستچینش نیستش، به اصطلاح بهش میگن بوجار، یعنی یه مقداری آشغال توشه اینا. اگه مثلا به صورت دستچین دستچین باشه 550-540.
لوبیا قرمز هم که
350 تومان.
عدس کانادایی هم که داره 270 تومان.
عدس کانادایی 270، عدس روس هم 250 تومان.
یه سوال، چند ساله من دیدم بالای مغازتون زدی عرضه مستقیم حبوبات ایرانی و خارجی، چند ساله؟
ما تقریبا 15 سال اینجا مشغول به کار هستیم دیگه.
توی این چند وقته با توجه به اینکه جنگ رمضان هم بوده، کم بوده بار، کم بوده محصول داشتی؟
چیزی که تو حبوبات فقط داره.
حبوبات نه، به نسبت کالای دیگه واقعا حبوبات هر موقع خواستیم تو دسترس بوده.
قیمت خریدش... چی؟
قیمتش نسبت به سایر کالاهای دیگه نوسانش کمتر بوده. آها. یعنی به فرض
نظارت قیمتی بهتری
داره. بله بله، مثلا به فرض مثلا نسبت به روغن و اینا از نوسان کمتری برخوردار بوده اینا. مثلا زیاد